أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث گذشتمون نصفش باقی موند، لذا اجازه بدید من مروری بکنم رو بحث گذشته، فهرستشو بدون توضیح بگم و ادامه بحث رو امروز بیان کنم. بحث در این بود که آیا افعالی که ما انجام میدیم مستند به ماست یا مستند به خدای متعال. معتزلی ها میگن مستند به ماست و حتی بعضیشون هم استدلال کردن که علم به استناد به ما ضروریست، این ضروری برای بدیهی. علامه میگن و هو الحق که گفتیم نه، باید میگفتن و هو الباطل. این نظر معتزلی هاست که قطعا نظر باطلیست. اشعریان قائل به جبرن و اونها خیلی با صراحت میگن ان الله تعالی هو الموجد لافعال العباد، خیلی هیچ ابایی هم ندارن. بعد میگن اضافت الاعمال الی العباد علی سبیل المجاز، مثالی هم که بعضی زدن خیلی واضح میکنه قصد اونها را، گفتن این که میگید فلانون سلا به منزله اینه که بگید فلانون سمنه. خب چطور اون وقت که میگید فلانی چاق شد استناد فعل به خودش که داده نمیشه که فلانون سمنه، میگون فلانون اما مجازن میگیم فلانون، باید واقعا کی چاقش کرده؟ این کار خداست دیگه. میگه همونطوری که تو فلانون سمنه مجازن میگی فلانون و الا واقعا الله اوجد از سمن فیه سلام هم همینطوره. این که میگه فلانون سلام اونم بگو که الله تبارک و تعالی اوجد الصلاة فی افعال هذا العبد.
اون سمن هم درسته نیست که خوراک زیاد
خود شاک خوب علتشه، اما اسناد فعل به فاعل میگیم. ببینید فلانون سمنا یعنی سمنا به فلان داریم نسبت میدیم. این اسناد سمنا به فلان یعنی اسناد جرال میزابه. اونجا چطور میگفتید اسناد به غیر ما هو لهه؟ اینم همینه، گفت اسناد مجازی است. خب اینا دیگه خیلی با صراحت اینا رو بیان کردن اشعری. معتزلیان که گفتند اسناد افعال به ماست، متاسفانه علامه میگن حق، خواجه نصیر هم گفتن حق و قطعا این غلطه و اشتباهه، اصلا ما شکن توش نداریم که افعال ما بینابین است، نه اسناد به ما داده میشه نه اسناد به خدای متعال. بل امرون بین الامرین لا جبر ولا تلفیظ، اصلا این صریح روایته و توضیحش هم دادیم جلسه گذشته. رسیدیم به این کلمه مکتسب. این کسب یعنی چه؟ این کاسبیمون خلاصه امروز مختل شده است، درست نمیتونیم کاسبی بکنیم. و یه چیزای گاهی تو عبارت ها میاد، متاسفانه هرچی هم میرن جلو که ببینن چی میخواسته بگه کار خرابتر میشه. هر جمله همین کلمه کسبه که نفهمیدیم چیه. همون تو کتاب هم هی تکرار شده. اینا معتزلی ها میگن ان الله تعالی هو المحدث و لافعال العباد، که همون جبره. بعد میگن والعبد مکتسب. اینو ببینید یعنی چی. شما میشینید فکر کنید، حالا اکتفا نکنید به صحبت ما که حالا میگیم یه چیز بی خودیه. ما بعد از که ساعت ها فکر کردیم فهمیدیم نه، یه چیز بی خودیه. اما شما میشینید دور فکر کنید، ببینید یه وجهی میتونید برش درست بکنید و بگید مکتسب منش اینه. اول میگه الله موجودون لافعال العباد والعبد مکتسب. عبارت های دیگه هم دارن، اینا رو هم بذارید بگم که یهو ذهنتون نرد یه چیزی هی نگید شاید این بوده شاید این بوده. نه، خداشون توضیح دادن و این توضیح هست که کار خراب کرده است. میگه ولم یجعل لقدرت العبد، لم یجعل الله، لم یجعل الله لقدرت العبد اثرا فی الفعل. اینو ولش کن، عبد قدرتش هیچ تأثیری تو کارش نداره. بل القدره والمقدور، قدرتی که تو من است، تو عبده که باش وای میسه نماز میخونه حرف میزنه، گد القدره والمقدور. مقدور یعنی اون کاری که انجام، مثلا نماز خون، گد هم قدرت و هم اون عملی که از این قدرت ناشی میشه واقعان به قدرت الله تعالی، هر دوش با قدرت خدا دارد ایجاد میشه. یعنی خدای متعال لحظه به لحظه هم دارد قدرت به من میده و هم دارد نماز منو میخونه، دوتاش با همه او دارد میخونه. بعد گفت و هذا الاقتران هو الکسب. ببینید دیگه با صراحت میگه این اقتران که بین قدرت و مقدور هر دوش واقعان به قدرت الله، اینا به شما میگیم کسب. یعنی هم تو لحظه به لحظه عبد دارد کسب میکند از قدرت خدا، میگیره و انجام میده. خب عبارت رو میتونیم ترجمه بکنیم ها، اما میگم یه چیز بی خودیه، حرفیست که اصلا معلومه چی میخواد بگه. ولی ترجمهش همینه که من وقتی با میسم نماز یه قدرتی دارم و یه عملی، اون عمل بهش میگه مقدور. این آقای معتزله میگه هم قدرت و هم مقدور واقعان به قدرت الله تعالی لحظه به لحظه، و هم میگه اقتران این دو، یعنی همون که لحظه به لحظه داره خدا قدرتش میاد به من، این میشه کسب. یعنی کسب فیض دارم کنم از قدرت او، قدرت دارم میگیرم و انجام میده. یعنی اقتران من این کسبه. حالا اگه بخوام ایراد بش بگیریم، اولا اقتران من این کسب نیست، اقتران من نزدیک بودنه، همراه بودنه. اینو میگه پس بگیم جواب بدیم به جانب اونا، بگیم نه منظورش اقتران بنده کسب مفهومه نمیخواسته بگه، مثلا داشته میگفت یخت تسامح بکنیم، بگم از نظر مفهوم اقتران بنده کسب نیست، اما از نظر مثلا این یکی بودن اقتران بودن همون. ایراد دوم اینه که خب چرا اقتران میگی؟ بگو اخذ. اگه اینو گفته بود که بهتر بود که اخذ عبد از خدا هم قدرت را و هم مقدور را اخذش رو بگو کسبه. اخذ یعنی گرفتن، این که به کسب بهتر نزدیک. تو بگو اقتران، نزدیک بودن. اشکال سوم اشکال ماهویست و اونه که حالا از اینا ما صرف نظر میکنیم و فرض کنید که بالاخره همون اختران خدا داره لحظه به لحظه هم قدرت منم میده و هم نواز منو. سوال اینه اقتران یعنی دو چیز بودن؟ اقتران یعنی دو ایت، یکی که نیست که. تا شد دو ایت من میام قدرت خودم رو با فعل خودم رو سوال میکنم، بالاخره منصوب من هست یا نیست؟ چون دوست هست دیگه، عمل خدا رو دیگه من کار ندارم ها. که خدا داره به من قدرت میده، قدرت رو داره. نه خب این برم یه چیز دیگه است. مثل اینه که میگید که دوتا ریل و دوتا قطار مقترن با هم، اگه دوتا قطار است خب دوتا سیه، پس بگو اون قطار مثلا 100 مسافر داره، این یکی مثلا 50 تا داره، خب دوتا سیگه اقترانه. تو این جهان اینه میگید اقتران، اقتران یعنی خدا قدرتی داد و نماز خوند، این برم من قدرتی دارم و نمازی دارم. با این قدرت و نماز من منصوب من هست یا نه؟ اگه گفتیم اقترانه میشه دوئیت و دوئیت داره میشه منصوب من ها. اگه میگید نه قدرت من و نماز من منصوب من نیست، منصوب خداست، پس یه اقتران نشد، این یکی شد، دیگه دوئیتش دیگه کجاست که میگید اقتران؟ ایناست که میگم اینا هرچی نگاش بکنید همه اینا ایراد داره. خب آخرین جمله‌ای که حالا اینجا هست اینه که آقای ابو اسحاق اسفراینی، مال اسفراین بوده است، این یه نفر اشعریه، ایشون میگه ان الفعل واقع به مجموع القدرتای، اینم حرف عجیبی است. اول توضیح بدیم بعد ایرادشو بگیم. فعل مثلا اون نمازی که میخونیم، هر کاری که میخونیم، این نماز ما واقعا به مجموع القدرت های، هم قدرت اب هم قدرت الله، هر دو دارن انجام ده. ایرادی که بهش هست اینه قدرتین یه قدرت هست یا دوتا؟ یه دوتا سیه تصنیه ها باید دیگه، اگه دوتا قدرته پس فعل هم منصوب به قدرت منه هم منصوب به قدرت خدا، پس چون یه جبره منصوب به دوتا قدرته، این با جبر نمیخونه، این به بین الامرین میخوره. یعنی اگه من اسم این اشعری نگفته بودم و میگفتن که حضرت امام تو کتاب طلب اراده اینو گفتن، شو میپذیرفتیم درست که بیان حضرت امام میگن بل امرون بین الامرین، معناش چیه؟ اینه که ان الصلات واقعتان به قدرت الامر و در ضمنش به قدرت الله تبارک و، چون لحظه به لحظه قدرتی که من دارم اصلا قدرت خدا هست، من قدرت مستقلی که ندارم، این هم بین الامرین است. این همون آیه قرآن است که گفت که شما تی نینداختی، کی تی نینداختی؟ گفت هم وقتی تی انداختی. جالب است گد از رمعیت، اون زمان که تیر انداختی پس رمی رو نسبت به پیغمبر میدهد، هم که شما تیر انداختی، در حالی که نسبت میده سلب میکنه، میگه ما رمیتن، پس چرا هم میگه تیر انداختم، میگه نه انداختی، میگه هر دوش درسته، این بل امرون بین الامر، همینه معناش. شما تیر انداختید چون منصوب به قدرت شماست، تیر نینداختید چون این قدرت مال شما نیست، مال خداست. میشه بل امرون بین الامر.
در عرض همه
اشاعره
میگن، در
طول
همه
جد نمیشه، اشاعره نمیگن، شما گفتید ما داشتیم یه عبارت رو میگفتیم، کجا اشاعره گفتن در طوله؟ اینا ما داریم میگیم. ببینید میگه ان الفعل واقعا به مجموع القدرت هست، این که داریم که کناره هم. ما میگیم نه در طول، حالا این طول هر اصلا این چه که نیمده حالا، اما ظاهرش مجموع قدرت هست، یعنی هر دو تأثیر گذار است. من ایراد ماهی که به این عبارت دارم همینه که اصلا این مجموع قدرت هم میشه حرف ما کمو در طول میشه، اصلا این حرف چیه؟ این به جبری ها نمیخوره، ولی اگه به جبری خواستید بزنید دوتا مستقل، دوتا قدرت مستقل از هم دیگه چی میشه؟ عمل هم منصوب به قدرت عبد هم منصوب به قدرت خود. بعد آخرین کلام راجع به حرف مصنف است که آقای مصنف میگویند، خود محقق طوسی میگویند ضرورت حکم میکند، یعنی بدیهی بودن قاضیتون به اینکه فرق از بین حرکتی که یه انسان یا حیوان انجام میده با اختیار خودش و بین حرکت حجر در حالی که داره هبوط میکنه میاد پایین. حجری که داره میاد پایین اینو منصوب به خود حجر نمیدانیم فعلا، اما انسانی که بلند میشه یا مینشینه منصوب به خودش میگیم. اینو میگن ضرورت اختزا میکنه که بین این دو فرق میذاریم. نمیگم یه انسانی که میشینه مثل یه سنگیست که افتاد، اینه که نمیگیم، قشنگ میگیم بین اینا فرق است. منشأ فرق چیه؟ هو وقت ران القدره فی احد الفعلین بهی، میگن اونجایی که انسان میرشینه قدرتش مقرون به فعلشه، یعنی میگم خودش نشست با قدرت خودش نشست، اما در مورد حبوط حجر این نمیگیم با قدرت خودش اومد پایین، میگیم خدا آوردش پایین. خب این حرفا دوره خیلی ایراد داره، معلومه این کلام قابل ایراد است. گفتم شیعه معتقد نیست به این که افعال منصوب به ماست، میخوام بیان اختیار، میخوام بیان حرف معتزلی ها درسته و دلیلش هم ضرورت، میگن کسی که می نشیند این عملش منصوب به قدرت خودش هست. ایرادی که هست اینه که نشی اصلا این همچه اعتقادی نداره و ما تو علم کلام اتفاقا افتخارات شیعه اینه که میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. و جالبه که محقق طوسی و علامه اینا رو قبول دارن، اما چی تو اینجا این حرفا زدن هم نمیدونم، که میگن افعال ما منصوب به ماست. باید میگفتن افعال ما منصوب به قدرت ماست که این قدرت کلن مخلوق پروردگار ما، اصلا قدرت از خود نداریم. بعد یه چیز دیگه اضافه کنیم برای اینکه یخ نگیم که حالا خدا قدرت گذاشته تو وجود ما، بعد بگم پس آیا خدا داره نمازو میخونه؟ بلا فاصله میگیم که یه اراده هم داده که اصلا اسم از اراده اینجا نیورده. بعد از که خدا قدرت رو به من داد یه اراده به من داده، اون اراده عمل رو منصوب به من میکنه. یعنی تو تصمیم نگرفتن نماز بخونه، اگه یه کسی از پشت سر هلم داد انداخت منو توی استخری، این عمل منصوب به منه؟ نه، منصوب به اونه چی من انداخت؟ مثلا ضربان قلب منصوب منه، در که قدرت منه است، قدرت که تو وجود منه داره قلب رو به ضربان میدازه، اما منصوب من نیست. بنابراین این حرف ها خیلی ایراد داره که بگیم منصوب قدرت ماست و پس عمل مال ماست. منصوب قدرت ما که داره بوی جعب میده، باید میگفتن یه اراده ای هست کنار قدرت، اون اراده مخصص فعله، مخصص هست. توضیح میدیم که من همیشه میتونم بلند شم، اما از همیشه ساعت 9 بلند میشم، تخصیص میزنم به یه زمان خاص. شما میگید پس چرا قبلش بلند نشدی؟ آیا قبلش قدرت نداشتی؟ میگم چرا؟ که قدرت داشتی پس چرا بلند نشدی؟ قدرت که بود، چیشی نبود؟ اراده نبود. یعنی فرق یه دقیقه پیش با حالا تو اراده است، نه تو قدرت. صرف که من قدرت دارم که نمید عمل از من سر بزنه که. این حرفا رو خود خواجه نصیرم قبول دارن و فکر نکنه حالا من ایراد به ایشون میگیرم معنیش اینه که نمیدانستم. چرا اتباعا این تخصیص اراده که میگن اراده مخصص است، مخصص وجودی و مخصص ایجادی، یه تعبیری دارن، حالا انشاءالله بهش برسیم میخونیم، این تعبیر زیبایی ایشونه. اینا رو اونجا دارن، اما اینجا قفلت از این کلام داشتند و یه مرتبه میگن حرف معتزلی ها حق است که افعال منصوب به ماست. و صلی الله علی محمد و آله.